120 دقیقه برنامه صوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پروتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا می دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
درد ما هم درد اگر گویی رواست، درد ما هم درد اگر گویی رواست، درد با بی درد خود گفتن خطاست. دردمندانیم و دردی میخوریم، دردمندی همچو ما دیگر کجاست؟ درد دردش نوش کن گر عاشقی، درد دردش نوش کن گر عاشقی، زان که درد درد او ما را دواست. در نظر داریم بحر بیکران، آب روی ما همه از عین ماست، جمله موجودیم از جود وجود، هرچه بود و هست نور کبریاست. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه صوفیا. با برنامه معرفتی و فلسفی صوفیا به صورت زنده از شبکه گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. من دکتر محمد جواد ادبی خرسندم که امشب هم در خدمت شما گرامیان هستم و در خدمت دو تن از اساتید عزیز و فرهیخته حوزه فلسفه و اندیشه کشورمون انشالله برنامه رو در فضای پیرامونی همین حالای ما که بیماری کرونا هست، البته از منظر معناگرایی و از منظر فلسفی در خدمت شما خواهیم بود. خدمت های دکتر پورحسن هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد عزیز ما در حوزه فلسفه، دانشیار فلسفه که زحمات بسیار زیادی رو ایشون در حوزه فلسفه اسلامی، فلسفه غرب و پرداختن به زمینه‌های عمیق فلسفه کشیده اند و همین حالا هم در گیرودار تصنیف و تألیف برخی از پژوهش‌ها هستند. از دوستان قدیمی من هست آقای دکتر پور هستن و خوشحالم که در این که ایشون دعوت برنامه‌های مختلف رو رد کرده تا به حال برنامه ما رو پذیرفتند و تشریف آوردن. خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم دکتر.
خیلی متشکرم جناب آقای ادبی. منم شب بخیر عرض میکنم خدمت ارجمندان و شنوندگان برنامه صوفیا که امشب شاید هم آخرین برنامه شما باشه، در سال 98 رو دارن میشنون و تلقی من اینه که به همراه دوست ارجمندم جناب آقای دکتر میری بتونیم مباحثی رو که مرتبط با بحث‌های امروز ما باشه که بخشی از بحث‌های رنج بشر هست رو انشالله عرضه بکنیم.
ممنونم دکتر. خدمت های دکتر میری هم عرض سلام دارم، دوست عزیز و فریخته ما در پژوهشگاه علوم انسانی که تحصیلاتشون رو در انگلستان و سوئد داشتند و حالا هم به کار معرفتی مشغولند. جلسه پیش هم در خدمتشون بودیم، خوشحالم که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
سلام دارم خدمت شنوندگان، مخاطبان گرامی و دوستان عزیز ارجمند خودم در اینجا. امیدوارم که بحث خوبی رو بتونیم امشب داشته باشیم، گفتگوی معنادار و عمیقی رو بتونیم امشب شکل بدیم.
متشکرم از عنایت. آقای دکتر پورحسن، با این سخن و این گفتار بحث خودمون رو آغاز بکنیم که موضوع بیماری موضوعی است که ما آدمیان رو در شرایط مختلف با خودمون مواجه میکنه. گاهی اوقات ما بیماری رو رنجوری تن به حساب میآوریم و گاهی اوقات بیماری رو رنجوری روح. در این میانه این دو نوع رنجوری دو نوع دستاورد برای ما داره. سلامتی تن معنایی خاص برای ما به وجود میاره و سلامتی روح معنای دیگری برای ما به وجود میاره. به قول اپیکور میگوید که جسم فریاد برمی آورد که نمیخواهم گرسنه باشم، نمیخواهم تشنه باشم و از سرما برخیش بلرزم، زیرا هر که فارغ از اینها باشد و بداند که همیشه چون این خواهد بود، حتی با زئوس نیز بر سر شادکامی در خواهد افتاد. موضوع بیماری شادکامی ما رو به چالش میکشه، امید ما رو به چالش میکشه. امروز تمام جهان در حقیقت داره از این بیماری که دست به گریبان شده با بشریت صحبت میکنه که چگونه ما بیمار نشویم. حالا ما یه مقدار در مورد این صحبت بکنیم که چرا نباید بیمار بشویم و اصلا در فواید بیماری شاید بخوایم کمی صحبت بکنیم. مستحضرید که عارفان ما در مورد این موضوعات سخنان بسیار زیادی دارند و در فواید این امور حتی تذکراتی هم میدن. بحث رو از اینجا آغاز کنیم، در خدمتتون هست.
من یه دو تا مقدمه کوتاه عرض بکنم برای اینکه ورود مناسبی به بحث داشته باشیم. مقدمه اول بحث من اینی که من در دو تا نوشته مستقل، یکی با عنوان خدای مهربان و مسئله شر که دانشگاه علامه چاپ کرد و یکی هم با عنوان الهیات و مسئله شر که مجموعه نوشته ها هست، در این باب بیان کردم که توصیف صرف درد و رنج یک مسئله هست، مواجهه با درد و رنج مسئله دیگری است. شاید در دوره متأخر اولین بار نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت با این مسئله شروع میکنه که زندگی ارزش زیستن داره و چرا ما داریم پرسش میکنیم در باب زندگی و ارزش داشتن زندگی. عنوان میکنه که نه نداره، اما راهی نداریم. به همین دلیل هست که ما نیچه رو در مقابل شوپنهاور معتقد هستیم که آریگویی به زندگی رو برمیگزینه. یعنی ما دو تا رهیافت کلی در دوره متأخر، حالا شما از اپیکور نقل کردیم، میدونید اپیکور در واقع دیدگاهش عمدتاً در دوران بعد از سال 322 قبل از میلاد شکل گرفت که ما با دو نهله متفاوت مواجهه روبرو هستیم. یعنی تا پیش از اون با دستگاه نظری مواجه هستیم که ارسطو در حقیقت داره بیان میکنه که لذت و درد چی هست و در دفتر ششم اخلاق نیکوماخوس این رو به خوبی شرح میده. فیلسوفان ما هم از کندی شما بگیرید تا فارابی و ابن سینا، همشون رساله های مستقلی درباره درد و رنج با عنوان فی اللذت و الالم داشتن و این رو به معنای لزومن رنجوری تن نمی گرفتن. رنجوری تن برمیگرده به دیدگاه کاملا متأخر از 1921 به بعد که ما با فیلسوفی بادی مواجه هستیم. یعنی با مسئله بدن مواجه
بدن
هستیم،
در بیماری
همینطوره. خب پس این مقدمه اول بحث منه که ما اگر بخواهیم درست بفهمیم، این گونه نیست که اگر من توصیف بکنم که درد و رنج ابتلا هست، درد و رنج مرتبط با نظریه خیرهای برتر است، مشکل رو حل کردم.
مواجهه مهمترین مسئله است. نکته دوم یا مقدمه دوم اینه، به نظر من هایدگر درست میگه که تنها انسان هست که مرگ آگاهی داره، درد آگاهی داره، رنج آگاهی داره. چرا داره؟ برای اینکه زندگی در حقیقت به مثابه امکانهایی است که بشر هر از گاهی این سمنسش، این نطفهش داره ظهور میکنه. درد و رنج تعلیق این ظهور امکان هاست و مرگ پایان و توقف این ظهور امکان هاست. خب اگر این گونه باشه طبیعی است که انسان تنها موجودی است که آگاهی درستی، آگاهی صحیحی، آگاهی صحیح یعنی نسبت آزاد، یعنی مواجهه، یعنی مواجهه وجود شناسانه، هستی شناسانه، نه بر اساس مفاهیم و دستگاه. خب طبیعی است که انسان وقتی که با زندگی روبرو میشه، با درد و رنج روبرو میشه، اولین پرسشش اینه که زندگی چقدر ارزش زیستن داره. اینی که من عنوان میکنم چقدر ارزش زیستن، خب میدونید، یعنی در واقع وقتی که ما داریم این پرسش رو مطرح میکنیم، با دو سنخ متفاوت از درد و رنج مواجه هستیم. یه سنخ از دردها و رنجهایی که پاسخی براش نداریم، یه سنخی که ما میتوانیم براش پاسخی فراهم بکنیم، یعنی پاسخی متناسب، که حالا اونها رو ما تو ضمن بحث خواهیم گفت. من این مقدمه رو از باب این که ابن سینا یک جمله فوق العاده مهمی داره، میگه وقتی شما به پدری نگاه میکنید که فرزندش دچار بیماری شده و در روند مرگ هست، او مواجهه و نسبتی که با مرگ داره، با درد داره، یک فیلسوف نداره، یک متفکر نداره. و همین دلیلی که من معتقد هستم مهمترین مباحثی که فلسفه امروز درگیرش هست بحثای انضمامی جامعه هست، که بخشی از این مسئله درد و رنج بشره که آیا ما میتونیم پاسخی براش فراهم بکنیم یا اینکه نه، ما به حرف نیچه پناه ببریم که تحمل بکنیم، راهی غیر از این نداریم. من میخوام عنوان بکنم که بر اساس اندیشه های متفکران اسلامی که در دوره معاصر علامه طباطبایی و علامه جعفری معتقد هستند، ما دو سنخ از حیات و زندگی داریم. یکی زندگی طبیعی است که شما بر اساس اون نمیتونید پاسخی مناسب و متناسب با دردها و رنجها داشته باشید. یکی زندگی معقوله، حیات معقول هست، یعنی حیاتی والاست که انسان طبیعتاً بر اساس این جستجو میتونه پاسخ مناسبی رو
همون حیات طیبه ای که در حیات در ادبیات دینی ما هم مطرحه. ممنونم دکتر. از موضوع درد با همین عنوان تعلیق ظهور امکانها صحبت کردید که به نظرم کلیدواژه مهمیه بتونیم پی بگیریم. آقای دکتر میری، بحث رو از همینجا پی بگیریم، تعلیق ظهور امکانها، یعنی ما چرا امروز نگرانیم، چرا امروز دغدغه داریم؟ آقا این بیماری آدما رو میکشه، درسته که میگن کمند کسانی که بمیرن، ولی شاید از قضای حادثه ما جز اون آدما باشیم. یعنی این تعلیقه خیلی ما رو به چالش میکشه. چرا اساسا باید تعلیق ما رو به چالش بکشه؟ ما چه وجهی از زندگی رو کم تجربه کردیم که همیشه در برابر مرگ و در برابر مشکلات این چنینی احساس کمبود یا نگرانی میکنیم؟
بله، این پرسش به نظرم پرسش خوبیه و میتونه باب گفتگو رو برای امشب باز کنه. ولی پیشتر از این که به این پرسش شما پاسخ بدم، اجازه بدین یک بحثی رو در مورد خود بیماری من مطرح کنم.
بله اتفاقا.
و اون این بود که بحث شما ابتدا این رو مطرح کردین که رنجوری تن و رنجوری روح.
کاملا.
آقای دکتر پورحسن هم به نکته اشاره کرد در مورد این که اساساً بعد از، شاید بشه گفت در اوایل قرن بیستم به بعد که بحث فلسفه بدن مطرح میشه. نکته اینی که
در واقع کلیدواژه بدن آگاهی هم الان تو بسیاری بله، از مطالب بله، بله، شما بله، فلسفه هست. بله.
و
در ذهن همون فلسفه بادی هست. و جالب اینجاست که در یه دوره‌ای حتی علم پزشکی وقتی میخواد در مورد بیماری صحبت بکنه، در یه دوره‌ای در دوران مدرن،
الان آقای دکتر پورحسن هم بله دارن دستکشاشون رو دست میکنن، صدا رو
نه خواهش میکنم، مثل دستکشای قبلی من مقداری مشکل صدا ایجاد کرده بود، ببخشید.
خواهش میکنم. نه اینکه در یه دوره‌ای بحث بر سر این بود که اساساً انسان وقتی میخواد از خودش مراقبت بکنه، یا انسان وقتی در مقابل بیماری‌ها، یا اساساً ایمنی بدن رو میخواستن در موردش فکر کنن، روی سوماتیک یا ساحت سوماتیک، ساحت بدنی فکر میکردن.
بله.
بعد میمدن در یه قسمت دیگه میفتن آقا یه ساحت دیگه هم انسان داره، ساحت روانیه، و این دوتا ساحت رو از هم جدا میکردن در پزشکی.
یعنی شبه اندام رو در نظر میگرفتن آقای دکتر، یا خود اندام رو به عنوان اون ساحت جدی تلقی میکردن؟
نه ببین، مثلا شما میخوایی مثلا صحبت از اضطراب میکنی، به جای اینکه بیای نگاه بکنی که به عنوان مثال بین بدن و روان انسان، این نیست که ما یه ساحت بدنی داریم یه ساحت روانی داریم، ولی در یه دوره این دوتا ساحت مثل دوتا ساحت منفک از هم دیده میشد. اتفاقا در این، شاید بگیم در این 40 ساله اخیر، وقتی میخوان صحبت بکنن میگن بسیاری از بیماری ها ریشه سایکوسوماتیک داره. یعنی چی؟ یعنی بدن و روان از هم جدا نیستن،
پیچیده
در همن.
درست.
و وقتی به عنوان مثال، حالا میخوام برای اینکه یه مقداری تقریبه به ذهن بشه، فیلم پدرخوانده در قسمت سومش یه اپیزودی داره که این پدرخوانده میاد وارد کلیسای کاتولیک میشه توی روم.
بله.
و بعد خب حالا داستانش رو میدونید، داستان خیلی درازی داره. می‌خواستن به عنوان مثال هم کسانی که در کلیسا بودن و هم کسانی که بیرون سرمایه‌داران بزرگی بودن، هم می‌خواستن سرمایه پدرخوانده رو به عنوان مثال بدزدن و بالا بکشن و هم خودشو به قتل برسونن. یک کسی که قرار بعدن پاپ بشه و مرد شریفی هم هست، اینجوری معرفی میشه، این به اون پناه میبره پدرخوانده، میخواد درد خودش رو بگه. تا میاد صحبت کنه شروع میکنه به لرزیدن و احساس این که قند خونش داره میفته.
بله.
میگه براش مثلا شکلاتی میارن و اینا. اونجا اون کشیش که بعدها میشه پاپ و بعدم هم میکشنش، یه کلید واژه‌ای میگه، و این کلید واژه به نظر من برای آغاز امشب صحبت ما خیلی میتونه کمک بکنه. میگه که روح وقتی در حال رنجه، تن اون رو نشون میده.
دقیقا.
وقتی روح رنجوره، تن به رنجوری میفته. یعنی این نیست که ما مشکلمون، مثلا مشکلات روحیمون یه چیزیه، مشکلات بدنیمون یه چیزیه. درسته ممکنه وقتی ساحتی رو که شما میخوای ورود بکنی برای تریتمنت، برای معالجه به عنوان مثال پزشک بدن با پزشک روح متفاوته، ولی وقتی ما میخوایم از منظر اندیشه نگاه بکنیم که چه اتفاقی امروز تو جامعه ما داره میفته، آیا واقعا این مسئله فقط مسئله کروناست، مسئله به عنوان مثال این ویروسه که ما رو اینجوری آشفته و پریشان کرده، یا نه یه اتفاقی یه جای دیگه هم افتاده، اون لنگرگاه وجودی، اون اونتولوژیکال اینسیکیوریتی، عدم امنیت وجودی، اون یه جای جا به جا شده. این به نظر من میتونه مورد بحث ما باشه.
بسیار خوب، نکته خوبی. این لنگرگاه وجودی در حقیقت برای ما همیشه مطرحه، اما گاهی اوقات گویی ما در شرایطی بهش فکر نمی کنیم چون در لذایذ هستیم، گاهی هم در بحران‌ها و سختی‌ها ناگزیر و لامحاله به سوی او پیش می‌ریم. کلیدواژه‌های خوبی رو بحث کردیم، تعلیق ظهور امکان‌ها و اتمام ظهور امکان‌ها که دقیقاً با مرگ بود، و نکته‌ای که جناب علی فرمودید لنگرگاه وجودی، مباحث خوبی بود. بریم اتاق فرمان، در خدمت دوستان خواهیم بود.
یکی از اولین چیزهایی که در فلسفه پزشکی یاد می‌گیرید این است: ما فقط وقتی متوجه بدنمان می‌شویم که دچار مشکلی شده باشد. بیماری خودش را اینطور به ما می‌نمایاند: با سماجت وارد حیطه آگاهی‌مان می‌شود. دستی که تا دیروز بدون فکر کردن به آن ازش استفاده می‌کردیم، امروز که دردناک شده، مجال فکر کردن به چیز دیگری را نمی‌دهد. سری که حتی یادمان رفته بود وجود دارد، ناگهان اولویت اول زندگی‌مان می‌شود. اما بیماری فقط این نیست. فقط سردرد و کوفتگی عضله و سرماخوردگی نیست. بیماری میتواند سرطان باشد یا ایدز و ام اس، دیابت یا آلزایمر. وقتی میخواییم اثر بیماری روی زندگی فرد را بررسی کنیم، برای یک نگاه دقیق تر ضروری است که فرق بین بیماری حاد و مزمن را بدانیم. تمام بیماری ها یک هفته طول نمیکشند. بیماری گاهی تمام عمر زندگی فرد را شکل می‌دهد. اما اصلاً بیماری چیست؟ از چه زاویه‌ای باید به بیماری نگاه کنیم؟ بدنی که مثل یک ماشین یکی از اجزایش خراب شده و حالا نیاز به تعمیر دارد؟ تکلیف فرد بیمار چیست؟ چرا بیماری میتواند اینقدر عمیق روی تفسیر ما از زندگی تأثیر بگذارد؟ هاوی کرل فیلسوفی است که درباره ارتباط فرد، بدن و بیماری صحبت میکند. اما مزیت کرل برای بررسی بیماری این است که خودش بیمار است. کرل از نوع نادری از لم رنج میبرد و این بیماری سبک زندگی او را از خیلی جهات عوض کرده است. کرل زمانی که در مورد بدن صحبت میکند، زاویه دید ضمیر بیمار را هم دارد. هاوی کرل در کتاب بیماری مینویسد: بحث نظری درباره مرگ و بلا تکلیفی زمانی وجه مشترک زیادی با تجربه زیستی این وضعیت ها ندارد. مطالعه درباره مرگ و بیماری هیچ شباهتی به وضعیتی ندارد که پیش آگهی بسیار بدی راجع به بیماریت به تو میدهند. مذهب شلوغ و کوچک پزشک، فشار زیادی که روی سینه می آید، دلهوره یأس‌آلودی که از سر و رویت می بارد، اینها به شدت وجودت را تسخیر می کنند، به روح و روانت لطمه می زنند و به شدت واقعی هند. هدف من اینجا پر کردن فاصله و شکاف بین این دو تأمل نظری و تجربه زیسته است. قصد دارم با ارائه توصیف دیالکتیکی نظریه‌ای که به یک تجربه زیسته تبدیل شده و در پرتو چنین تجربه‌ای بازنگریش کردم، این شکاف را پر کنم. همانطور که مارتا ناسباوم می‌گوید، با فلسفه می‌شود به این مسئله پی برد که زندگی انسان‌ها چطور دچار امراض و بیماری‌ها می‌شود و انسان‌ها در زندگی چه نیازهایی دارند. در این حال این فقط و فقط مقدمه تلاشی است برای درمان این زندگی ها و در اختیار گذاشتن آن چیزهایی که افراد در زندگی نیازمندش هستند. او می نویسد: هدف اصلی فلسفه رشد و نمو انسان است.
آقای دکتر پورحسن، ببینید واقعا ما امروز هم با بدن بیمار آدمی در بحران کرونا مواجهیم، هم با روح بیمار او. در حقیقت ابتدای فاجعه بیرونی بوده، ولی با سرعت باور نکردنی بخش وسیعی از زندگی ما تحت تاثیر قرار داده. حتی خوابهای ما، بیداری ما، صبحگاه ما، عصرگاه ما. این فقط البته به این واسطه نیست که ما نمیتوانیم بیرون بریم یا کم باید بیرون بریم، بلکه گویی آمادگی رو نداریم، آمادگی مواجهه با این موضوع رو نداریم. چرا آدمی به سبکی زندگی میکنه که آمادگی مواجهه با بحرانهای از این دست رو اصلا نداره؟
من دو تا جمله متفاوت، یکی از متفکران اسلامی و یکی از غرب، میخوام بگم که بحث رو جناب آقای ادبی با همون شروع بکنم. فارابی یک جمله مهمی داره به این که ما دو تا جامعه رو میتونیم فرض کنیم: یک جامعه مبتنی بر تفکر و آگاهی، یک جامعه مبتنی بر تقلید و بدون تفکر، یعنی بر اساس آرزو اندیشی ها و به قول فارابی بر مثالات المعانی.
بله،
میگه اگه اون جامعه رو نگاه بکنه، اون جامعه به تدریج پوسیده میشه، جامعه بدون مبتنی بر تفکر. این جامعه زنده نمیمونه، اما جامعه مبتنی بر تفکر خودش رو میسازه، حیات مجدد به خودش میده. به همین دلیل هست که فارابی اعتقاد داره جوامعی که واجد تفکر نیستن جزو جوامع مرده تلقی میشن، یعنی حتی اگر زیست ظاهری
خیلی پایدار داشته باشه.
خب ببینید، کاملا طبیعیه اینکه انسان واکنش نشون میده، کاملا طبیعیه، برای اینکه انسان برخوردار از تفکره، یعنی انسان داره میبینه که مسئله درد راه‌های مختلفی رو برای پاسخ به این انتخاب کرده. جمله دوم که فوق العاده مهم هست مربوط به نیچه هست، دوباره تکرار بکنم، ایشون عنوان میکنه من میتونم پیش بینی بکنم آینده بشر را که با بی‌معنایی، یعنی با عنوان بحران بی‌معنایی. حالا چرا بحران بی‌معنایی؟ برای اینکه انسان تفتونی به اصل حیات نداره و لذا میگه راه ما این هستش که ما ارزش ها و سنت گذشته رو بذاریم کنار و ارزش های جدیدی رو خلق کنیم برای اینکه بتونیم غلبه پیدا بکنیم. ببینید مسئله این هست که انسان وقتی آگاهی پیدا میکنه، دست به تفکر میزنه که زندگی چی هست، امکانهای زندگی بشر چیه، این ممکن هست که بخواد در اپوخه قرار بگیره، تعلیق بشه و ادامه نده یا متوقف بشه، این طبیعی است، یعنی واکنش انسان طبیعی است. خب یه پاسخ این هستش که تسلیم بشیم، اما یه پاسخی که جناب عالی هم آقای ادبی فرمودید که در حوزه سنت اسلامی ما، من یه مقاله‌ای رو تقریبا بیش از 12 سال قبل درباره دیدگاه‌های مولوی در مسئله درد و رنج نوشتم، الان تو سایت من هست، یعنی هر کدوم از شنوندگان بخوان به سایت من، یعنی فارسی هم بنویسن سایت قاسم پور حسن تو گوگل میتونن این رو ببینن. بخشی از اونجا من عبارات و اشعاری از مولوی استفاده کرده بودم که دیدگاه در واقع پاسخ دادن بر اساس نگاه تتمیمی، یعنی انسان آگاهی پیدا میکنه که درد و رنج چیه، حالا میخواد در حقیقت مواجهه پیدا بکنه که این مواجهه از باب تسلیم نیست، از باب چاره ناپذیری نیست، از باب اینکه زندگیش بتونه استدام پیدا کنه، تداوم پیدا کنه. رنج گنج آمد که رحمتها دروست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، این همه همون درد و رنج و بیماری است.
بله.
صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است، کان بلندی ها همه در پستی است. خب ببینید این یک موقفه، این یک دیدگاه است، یعنی وقتی که شما با شوپنهاور مواجه میشید، با کسانی که نیست انگار هستن، مثلا ما باور بر این نداریم که خیام نیست انگاره، خیام پرسش مطرح میکنه، درد چیه، رنج چیه، بلا چیه، مصیبت ها چی هستن. من حالا سخنم این هستش که یک موقع شما از منظر طبیعت انگارانه نگاه میکنی، ما در باب بحث بحران معنا و بیمعنائی و معناداری زندگی به طور کلی دو رهیافت مهم داریم. یکی رهیافت نچرال داریم که در درون طبیعت انگاری هستش که بر اساس لذت و یا مسئله تن داره به او پاسخ میده. آیا ادبی همینی که شما تحت عنوان تن آگاهی عنوان کردید، این آگاهی آگاهی فیزیکالیستیه.
بله.
این آگاهی آگاهی بنیادین به قول حدیگه نیستش که شما بتونید مواجهه هستی شناسانه پیدا بکنید. آگاهی فیزیکالیستی این هستش که من فهمیدم که مقداری از عصبهای من که دوچار درد و رنج شدن احتمالاً متوقف بشن یا میتونم ترمیمش بکنم.
بله.
اما شما نمیتونید در درون اصل هستی قرار بگیرید. ببینید فرمایش علامه طباطبایی و علامه جعفری همینه که شما اگر بیرون از خود طبیعی بیاین میتونید بفهمید که حیات چیه.
خب نکته همینه، ببینید مدرنیته ما رو درگیر خود طبیعی بیشتر کرده.
خب حالا وارد اون میشه.
آه، یا این نه، که اصلا دوران ساختار مدرن زندگی
ادبی. آره خود دوران مدرن، آقای دکتر میریم بفرمایید، من یه بحثی خواهم داشت که اصلا وقتی که نیچه داره میگه ما وارد بحران بی‌معنایی شدیم، شاید این حرف درسته که ما از سده 18 که در حقیقت به اوج دوران سوبژکتیویسم میرسیم، یعنی خود را نگاه کردن، هیچ اعتنایی به دیگران نداشتن، مبنا خود بودن، من بودن، بله این خواهد شد. حالا من عرضم اینه که دوست ارجمندم جناب آقای دکتر نصری یک کتابی نوشته تحت عنوان معناداری در علامه جعفری که من در رونمایی کتاب، من آقای دکتر گلشنی و ایشون هم بودیم، سخنم اینه که ایشون خب تمامی دیدگاهایی که وجود داره موقف را، من میخوام بگم ما دوتا منظر متفاوت داریم، یعنی شما اگر از منظر تن، از منظر صرف رنج، خب وقتی که مولانا داره این حرف را میزنه، خب پیشتر از مولانا ابوالحسن خرقانی عنوان کرده بود که اگر به یک فردی که اولیا از کسانه در عالم هست درد و رنجی عارض نشود، او احساس میکند که نسبتی در حقیقت با سپهر عالم ندارد.
دقیقا.
و به همین دلیله که مولانا میگه که بزرگان وقتی دچار درد و رنج میشدن شکر میکردن که مواجههی پیدا کردن. ابوالحسن خرقانی در کتاب نوشته بر دریا که من توصیه میکنم حتما دوستان ارجمندی که جناب ادبی این برنامه صوفیا رو گوش میدن، حتما فرازهای مهمی از این رو که ایشون عنوان میکنه که دیگران در غم این هستند که خودشون نجات بدن، غم خود دارن، ولی من ابوالحسن در حقیقت دیگری، انسان دیگری که دوچار درد و رنج شده. اصلا به همین دلیلی که این جمله معروفش در حقیقت اینقدر تأثیرگذار هست که هر کس بدین سرای آمد نانش دهید، او که نزد خدای به جان می ارزد، نزد ابوالحسن به نان می ارزد. بله، ارزم اینه که اگر شما نتونید موقف درستی را